اینجوری گفتم حافظ معرفی کردم، یک مصلح اجتماعی و روشن فکر معترض عارف مسلک. خب خیلی بر من خورده گرفتن آقا چرا گفتی عارف مسلک؟ چون اگر بخوایم با دید عرفانی خودمون در طول تاریخ حافظ رو نگاه بکنیم، در واقع تو سری زدیم به حافظ. حافظ یک مصلح، یک روشن فکر، یک انتلیکچوئل.
حتی به اونها هم ایراد میگیره. من تازه همین چند وقت پیش بود یه نکته خیلی ظریفی همین جوری چشمم خورد، اینکه حتی به بزرگان عرفان ما که به عرفان شهرن، حافظ یه جایی تو شعراش تعریض داره: ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم. مطلع غزلیست از شاه نعمت الله ولی.
شاه نعمت الله ولی، بله.
بعد حافظ توی اون غزل معروف آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند،
آیا بود که گوشه ششمی ما کنند،
بیت بعد بلا فاصله خیلی با رندی از این ور گفته میگه: دردم نهفته به ز طبیبان مدعی. آیا این طبیب مدعی جناب شاه نعمت الله ولی رو داره میگه که با قول معروف توی مراتب عرفانی و توی مراتب تصوفی قشنگ خودش به صراحت میگه ما خاک راه رو
بله.
یعنی از گزند زبان و نقد و این نگاه مصلح اجتماعی بودن حافظ هیچ کس نرسته، چه از پادشاهی مثل امیر مبارزالدین یا شاه شجاع پسرش.
اینی که من عرض بکنم که حافظ رو ما حیفه که بخوایم به عنوان یک عارف معرفی بکنیم،
فقط
عارف، حتی عارف شاعر رو معرفی بکنیم. خیلی ها میگن آقا مولانا عارف شاعره، حافظ شاعر عارفه. نه، اصلا این تطبیق و این مقایسه به نظر من اجحاف در حق حافظ. حافظ یک مصلح. ببین یک کتابی آقای مرحوم بهروز ثروتیان در برای حافظ نوشته بود به نام نامه های حافظ، که اکثر شعرهای حافظ نامه است، نامه و افراد می نویسه، منتها چون نمیتونه آشکارا بگه و در دوره بسته‌ای زندگی میکنه، به همین جهت چون دوره بسته‌ای زندگی میکنه زبان کنایی و ایهامش گل میکنه. هر شاعری که در دوره بسته‌ای زندگی بکنه ایهام و کنایه و سمبولیک بودن گل میکنه به خودی خود. حافظ در این دوره زندگی میکنه، دوره‌ای که باید از خونریزی‌ها جلوگیری بکنه. و حافظ واقعا مصلح، بزرگ عصر خودشه، روشن فکره. حافظ در برد طولی و برد عرضی همتا نداره، یعنی در برد مکانی و زمانی همتا نداره. چرا؟ برای اینکه جهان بینی که حافظ داره، انسانیت، محبت به انسانیت، عشق، معنویت، خدا، دوستی، همدلی و
دروغگو نبودن،
ریاکار نبودن. تمام جهان شما برید از آدم دروغگو بدشون میاد، از ریاکار بدشون میاد. و حافظ حرفم اونا رو زده، اینکه گوته در 75 سالگی، خیلی حرفه، در 75 سالگی 1814 وقتی ترجمه ای از حافظ رو میبینه، یه ترجمه بسیار
نازل
هم بوده، وقتی میبینه میگه این کی بوده که من تا الان ندیدم،
و اون شیفتگی پیش
و اون شیفتگی طوری رو عمل بکنه انگار یه سالکی یک پیر کامل رو پیدا کرده. و اونجاست که فریاد میزنه حافظ: ای کاش من بیام جاروکش و میخانه ای باشم که تو ازش حرف میزنی. خب ببینید وقتی گوته این حرف رو داره میزنه و بسیاری
هم فیلسوفه، هم شاعره، هم آکادمیسیان بزرگی،
کاملا همه چی، بله آفرین، و در دنیا برای خودش بزرگیه. پس ما دیگه باید خیلی درباره حافظ فکر بکنیم،
با خیلی هم دقت حرف بزنیم.
اما ابیاتی از حافظ: من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست، صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم. ای مه نامهربان از بنده حافظ یاد کن، تا دعای دولت آن حسن روزافزون کنم.
به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزد، دمی با غم به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش، به می بفروش دلق ما از این بهتر نمی ارزد.
اثر بسیار زیبایی که از برنامه ققنوس تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز شد از رادیو فرهنگ، عنوانش بود ساغر، با صدای سالار عقیلی، به آهنگسازی سعید فرجپوری و شعری از حضرت حافظ که امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در دیوان حافظ کلمات و معانی دشوار، یا بهتر بگیم به نوعی دشوار، فراوان یافت میشه. واژه‌هایی که هر یک نقش اساسی و عمده‌ای در بیان و انتقال پیام‌ها و اندیشه‌های عمیق بر عهده دارن. به عنوان نقطه شروع برای آشکار شدن و درک مفاهیم، ابتدا باید با سیر و روند تدریجی این واژه‌ها در ادبیات عرفانی آشنا شد. واژه‌هایی که از سده ششم و با آثار سنایی و عطار و دیگران در ادبیات و در شعر راه پیدا کردند. از مهمترین این واژه‌ها میتوان به رند و می و صوفی اشاره کرد.
Thank you.
بله، از زبان کارشناس با میهمان ارجمند برنامه شنیدیم که شعر حافظ مثل همه هنرهای راستین بسیار عمیق، چند وجهی و تعبیر پذیر. جناب مرزبان، ادامه صحبت‌های جناب علی.
کسب فیض و کلاس درس مثل سال گذشته خدمت آقای دکتر. آقای دکتر، همین تأثیر فرهنگی رو که صحبت میکردیم، من فکر کنم خیلی از وجوهش گفته نشده. مثل این که وقتی حافظ با تمام فضایل موافقه و اونها رو مد میکنه و از رذایل دوری میکنه، چه تو شعرش هم چه در قصه واره هایی که از زندگیش میگن، یعنی این که آدمیست که عمل و دل و شعرش یکیه. یعنی چیزی که توی فرهنگ ایرانی شاید آدمهای بزرگ رو ما به این میشناسیم که گفتارشون نیکه، کارها و کردارشون نیکه و پندارشون نیکه. یعنی تفکر 3000 ساله ایرانی اینه. حافظم یه نوع این رو ادامه میده، هم تو شعرش میبینیم، همین که میگه من خیلی کارها رو نمی کنم، میگه اهل خراباتم، اما در خرابات
مغان نور
خدا میبینید. راجع به این تأثیر هنوز میفرمودید؟
بله، خواهش بکنم. بله، جمله معروفی هست که میگن شعر حافظ شناسنامه فرهنگ اسلامی ایرانه. خیلی جمله زیبا و حساب شده هم هست، شناسنامه فرهنگ اسلامی ایران. اگر فرهنگ ایران رو ما بیایم بسامد فرهنگی مردم ایران رو بشماریم، معمولا موتیف هایی که خیلی بیشتر مورد توجه هست دین هست، مذهب هست، اسلام هست، انسانیت هست، دوست داشتن هست، محبت کردن هست، دروغ نگفتن هست، که این بحث ها رو داشتیم. مجموعه اینها شما از هر کدوم بخواید حرف بزنید، میبینید حافظ در این موارد صحبت داره. به همین خاطره که مردم از حافظ کسب راه میکنند
تفعول
با فال، با تفعول،
یعنی حافظ دیوانش میاد کنار قرآن میشه.
آفرین. یعنی در کنار رو تاخچه‌های ما، جمله قدیمیه که رو تاخچه‌های ما کنار قرآن کریم دیوان حافظ هم برای مردم ایران وجود داره.
خدا رحمت کنه مرحوم غنی قزوینی که این جمله رو تو مقدمه دیوان
گفته اونجا. بله، خدا رحمتشون کنه، که در واقع یکی از بهترین تصحیحات حافظ رو این دو بزرگوار انجام دادن که جزو رفرنس ها و مأخذ اصلی حافظ پژوهان هست. عرضم اینه که چرا مردم تفعول به حافظ میزنن؟ چرا به سعدی نمیزنن؟ چرا به مولانا نمیزنند؟ ما شاعران بزرگی هند. این رو حالا باز هم ما تلفیقی داریم صحبت بکنیم، هم جهان هم داخل. اینه که همون استادی که عرض کردم، فرناند، جان فرناند، میگه که تمام شاعران ایران قابل ستایشند، اما حافظ از میانانها یک شخصیت متفاوت و متمایزیه که وقتی آدم کامل بهش نگاه میکنه نمیتونه تایی در ایران برش پیدا بکنه
و تایی در جهان.
و حالا ادامهش رو میخوام این عرض بکنم. بعد میاد میگه که ما مردم جهان و به ویژه فرانسه، خودش میگه به ویژه فرانسه، با این ادبیات کهنی که داریم تا حالا نتونستیم شاعری مثل حافظ تحویل جهان بدیم. این افتخار برای ما، یعنی ما باید به حافظ افتخار بکنیم. وقتی هزاران نفر از کشورهای دیگه وارد کشور ایران میشن، میگن آقا آرامگاه حافظ کجاست، حافظ این همه را از سطح جهان میکشونه میاره، آیا واقعا ما باید به نام
مصادره؟ هم جالبه، چون در مرکز قلب تمدن و فرهنگ ایرانی از زمان باستان مسقط و رأس حافظ قرار داره، کسی نمیتونه مصادره کنه. ای قدیم ایران بزرگ انقدر بوده، حالا شده مثلا مولوی مال مثلا همسایه
هامونه. نظامی نیست،
نظامی نیست. اینو دیگه
نمیتونم.
نظامی، مولوی، همه اینا در فرهنگ ایرانی فارسی بالیدن و واقعا بی‌انصافیه. به عنوان کسی که کارش خودم، به عنوان من، سیاسیش کنیم، اجتماعیش کنیم، همین زاد روز حافظ رو که در تقویم جهانی دنیا، یعنی تقویم یونسکو، ثبت به عنوان میراث جهانی حافظ.
بله.
و هر سال این برنامه‌ای که در حافظیه ما میگیم برگزار میشه، روندش اینگونه، یک قانون شده، هم در قانون ما، هم در قانون یونسکو و سازمان ملل، که یک مقام، بالاترین مقام فرهنگی یونسکو در منطقه خاورمیانه، بالاترین مقام اداری و سیاسی هر کشوری که رئیس جمهورشه. در کشور ما رئیس جمهورمون الان و سالیان قبل اگر نگاه کنین موظفن در این روز طبق تقویم برن اونجا و ادای احترام کنن. یعنی یک قانون ثبت شده است هم در قوانین ما و هم در قوانین سازمان ملل و یونسکو. و اگر ما اتفاقا این کار رو نکنیم، مثل حالا یه تعریض اینوری هم داشته باشیم، نگیم که چیز کمرنگ کنیم مثل سالهای اخیر، فردا ممکنه دوباره چوبش خودمون بخوریم. و این روزی که به نام فرهنگ ایرانی، فرهنگ اسلامی ایرانی که شما اشاره فرمودید و به نام حافظ خورده از ما بگیرن، بگن چون شما حرمت حافظ خودتون رو نگه نمیدارید، چجوری نگرش داریم برای دنیا؟
بله همینه اشاره که فرمودید. من یک تعریضی بزنم به این که در مولانا خاطر شریفتون هست که یکی از کشورها، حالا ممکنه چون رسانه ملی است من نام نبرم، اومد قطار مولانا را انداخت، خانم ارجمندی، در سراسر جهان و اروپا تصاویر مولانا رو در تمام قطار چسبوندن و بسیاری از صاحب نظران و استادان و شاعران خودشون رو جمع کردن و دنیا رو با قطار گشتن یک ماه، یک ماه خورده‌ای، که اعلام کردن مولانا مال ماست. بعد که ما این قضیه رو شنیدیم دیدیم، اومدیم در ایران دو سه تا کنگره زدیم همایش به نام مولانا که آقا مولانا مال ماست. ما میخوام اتفاقا تذکر شما و این دلسوزی که شما دارید آقای مرزبان همینه که آقا ما قبل از این که اتفاق بیفته باید پیشگیری بکنیم.
یک، مال ما نیست، مال جهانه، چون تفکر مال فرهنگ ایرانی و فرهنگ زبان فارسیه. دو، در چارچوب تو در محاصره مرزها نمی گنجی، میان ذهن علف فرسها نمی گنجی. بله. واقعیت اینه که این بزرگواران و بر تارکشون مولانا، سعدی، حافظ، نظامی، اینها در چارچوب زبان و مرزهای سیاسی قرار نمیگیرن. اینا میراث جاودانه بشریتن.
درود بر شما.
یعنی من این درسی که توی این جلسه نشست با شما داشتم، از این مباحثی که شما طرح کردید، خیلی چیزها رو من خودم تازه دارم در حافظ میبینم. حافظی است که اگر میخوای به ساحتش نزدیک بشی، اول باید ساحت فرهنگ ایرانی خودت رو به عنوان یه آدم ایرانی بشناسی و هر اقلاش رسیده باشی تا بتونی رازهای حافظ رو درگیری.
بله آفر، همینه. من یه جمله رو یادداشت کرده بودم که میگه که خود گوته میگه، میگه که سخن را عروس نامیدند و اندیشه را داماد. قدر این پیوند را آن کسی میشناسد که حافظ را بشناسد.
به به،
این جمله رو مردم ایران یه تمام باید بنویسن که واقعا گوته این حرف رو زده. یعنی ما الان دیگه باید واقعا بیایم حافظ رو دائما دورش بگردیم، باعث سربلندی ما که گوته اون عظمتش رو تعظیم میکنه. و افراد دیگه الان در کشور تاجیکستان، عرب، کشورهای عربی، کشورهای فرانسه، خیلی جای دیگه حافظ دیگه برای خودش یک شخصیت منجی داره نام میگیره، منجی بشریت در واقع در زمین، که حالا با استانت از منجی عالم بشر حضرت مهدی عجل الله، این که در زمین هم انسان ها فعلا نیاز به کسی دارن که به بنبست خوردن. واقعا در دنیا الان انسان ها، در جوامع اروپایی انسان ها از اخلاقی به بنبست خوردن و دنبال یک منجی هن که نجات پیدا کنه. هم به همین خاطری که کتاب مولانا میره در آمریکا یه دفعه 20 چاپ بخوره در سال و دقیقا. حافظ اینقدر داره طرفدار پیدا میکنه به خاطر اینکه خودشون رسیدن به این قضیه که ما داریم در اخلاق شکست میخوریم، باید کسی دستگیر ما باشه. و حافظ با تفکرات و اون جهانبینی و با اون
جهانبینی توحیدی
و معنویت و عرفانی که در کارش و در مسائل اجتماعی، دستگیری انسانها، همه اینا در کارش در واقع تلفیق شده، میتونه راهگشای بسیاری از بنبست‌های انسان امروز باشه.
آقای مرزبون، با توجه به اینکه فرصت ما رو به پایان هست، اجازه بدید که ما با شنوندگان عزیزمون خداحافظی بکنیم. اما قبل از اون شنوندگان خوبمون حتما در این لحظه نیت بکنن. آقای دکتر آبان هم لطف میکنن، تفعلی به دیوان حافظ میزنند و غزلی بسیار زیبا از حافظ رو برای ما و شنوندگان عزیزمون میخونند. پیشا پیش از آقای دکتر سپاسگزاری میکنم به خاطر حضورشون در برنامه امروز، همینطور از شما آقای مرزبون و از شما شنونده عزیزی که از ابتدای برنامه تا این لحظه با ما همراه بودید. سخن پایانی بنده این که دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کردی. و لحظات پایانی و دقایق پایانی برنامه امروز ما، تفعلی به دیوان حافظ و قرائت غزلی با صدای آقای دکتر علی آبان.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. بی دلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان، قدح باده به دست، وندران آینه صد گونه تماشا می کرد. آن همه شعبده ها عقد که می کرد آنجا، ساحری پیش عصا و ید بیضا می کرد. گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا می کرد. فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. گفتم از سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد.
روز بخیر همراهان گرامی، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراهی شما هستیم، در حالی که به ساعت 11:25.45 میرسیم. گزارشی هست که تقدیم شما عزیزان میکنیم و به اتفاق شما میشنویم.
بیستم مهر ماه روز گرامی داشته خواجه شمس الدین محمد ابن بهادین محمد حافظ شیرازی است، شاعری که با غزلیاتش در میان ایرانیان آنقدر شهره است که کمتر ایرانی پیدا می شود که حافظ را نشناسد. اما در میان برخی چهره های ایرانی کسانی هم هستند که در شناخته شدن بیشتر حافظ به نسل های جوان ایرانی و جهان نقش مؤثری داشتند. یکی از این چهره ها محمد رضا شجریان است، استاد آواز ایرانی که برخی از شعرها و غزلیات حافظ را در عمر خود به قطعات موسیقی تبدیل کرد.
من محمد رضا شجریان، فرزند ایران، صدای من جزی از فرهنگ کهن ایرانه که میخواد یادآور بشه به مردم جهان که ما دارای چه فرهنگی بودیم، فرهنگ انسانی، فرهنگ عشق، صلح و صفا. و پیامی جز دوستی، عشق و زندگی و خوشحالی در زندگی برای مردم نداره.
آنچنان که برخی چهره های هنری همچون علی نصیریان درباره ارتباط آواز شجریان و حافظ این چنین میگوید:
غزل حافظ با صوت داوودی شما جلوه کرد و فضای زندگی رو در این روزگار برای مردم این سرزمین عطرآگین کرد.
در این بین قطعه های دیر مغان، همای گوی مفکن سایه شرف هرگز و سینه مالا مال در دست از قطعاتی هستند که در آن محمد رضا شجریان شعرهای حافظ را خوانده است. هرچند که شجریان قطعات بسیار دیگری را هم با استفاده از شعرهای حافظ خوانده است. اما علی‌رغم همه این صحبت‌ها و تلاش‌ها، حافظ در میان نسل جوان ایرانی غریب است. آنچنان که شاید در سال‌های آینده نسل تازه حتی دیگر برای تفعول هم سری به دیوان حافظ نزند. این در حالی است که محمد حافظ شیرازی در جهان بسیار شناخته شده است. آنچنان که براندیل از سفیران کشور آلمان در ایران درباره حافظ می‌گوید، بزرگترین شاعر تاریخ آلمان یعنی گوته با خواندن دیوان حافظ زندگی خود را تغییر می‌دهد، به طوری که در اواخر عمر دیوان غربی شرقی را تحت تأثیر حافظ می‌نویسد، کتابی که تمام آلمانی‌ها آن را می‌شناسند. در کنار این مسئله، محمد بقای ماکان، مترجم و استاد ادبیات فارسی، درباره حافظ می‌گوید: حافظ بی‌تردید یکی از درخشان‌ترین چهره‌های شعر ایران و جهان است و منزلت او در این زمینه چنان والاست که بزرگترین اندیشمندان و شاعران جهان او را مورد ستایش قرار دادند. او همچنین می‌افزاید: خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی که او را به درستی لسان الغیب نامیدند، آینه تمام نمای فرهنگ ایرانی و اسلامی در قالب افکار عرفانی است که خواننده خود را به صفای باطن، تعالی روح، دانایی و پیروی از آموزگاران، خردمندان و استحکام شخصیت انسانی و مانند این مسائل سوق می‌دهد.
ای برندان نکنی ظاهر پاکیز سره، ای برندان نکنه ای زاهد پاکیز سره، که گناه دگران بر تو نخواهم نبشت. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش. هر کسی آن دربد عاقبت کار که کش.
حالا به نظر می رسد که منتقل کردن ارزش و اهمیت حافظ شیرازی و دیوان شعر او